رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شما تان بخیر شنوندگانی عزیز، امروز سه‌شنبه 10 مارس سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه‌ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. کیف جدای خان دنباس را در نقض سازش آتش بس متهم کرد. در عملیات نیروهای امنیتی پاکستان در کراچی 4 تن از طالبان کشته شدند و برخورد دو چرخ بمب در فضای ارجنتینا باعث هلاکت 8 شهروند فرانسه گردید. تفصیل خبرها. مقامات نظامی اوکراین میگویند که جدای خان رستبار سازش آتش بس را خلدار کردند و سوی موقع های نیروی حکومتی در شرق اوکراین از جمله در نزدیکی های شهر بندری ماریوپول آتش گشودند. سخنگوی ارتش ولادیسلاو سلزنیوف در نشست خبری در کیف روز 10 مارس گفت که روزهای اخیر جدای خان در ولایت دنیتسک موضع های پیسکی و ینوی تونینکای اوپیتنای اودیفکا و امترویتسکی روم تیر باران کردند. در لوهانسک جدای خان به موقع های نظامیان حکومتی در موضع های سکولنکی و کریمسکای حمله نمودند. آنها از نیمی نمیات ها به روستای شیروکینا در کنار شهر ماریوپول هم آتش گشودند. ادوارد باسورین یک تن از فرماندهان جمهوری خودخوانده دنیتسک باشد درباره نقض آتش بس از سوی نیروهای حکومتی اوکراین خبر داد. پترو پروشنکا رئیس جمهور اوکراین اخیراً گفت که بعد از شروع تطبیق سازش مینسک در روز 15 فوریه تا به امروز 64 تن از سربازان اوکراینی به هلاکت رسیدند. در عملیات ویژه نیروهای امنیتی پاکستان در شهر بندری کراچی 4 نفر گمانبر در روزویت با گروه طالبان کشته شدند. مقامات محلی به رادیوی آزادی گفتند که عملیات روزی سه‌شنبه 10 مارس برگزار شد و کشته شدگان در چند حمله تروریستی علیه نیروهای امنیتی گمانبر می شدند. شروع از 9 سپتامبر سال 2013 بعدی با کرسی نخست وزیری پاکستان نشستن نواز شریف اسلام آباد با عملیات گسترده در کراچی علیه خشونت آدم ربایی و افرادگرایی شروع نمود. تا امروز هزاران گمانبران بازداشت شدند. گروه های دفاع از حقوق بشر نیروهای امنیتی پاکستان را نه فقط در شکنجه گمانبران بلکه در کشتار برخاستانه آنها قبل از تفتیش شد، از جمله در تیراندازی های صحنه سازی شده هم متهم کنند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه روز 10 مارس تایید کرد که بر اثر برخورد دو چرخ بال در فضای ارجنتینا 8 شهروند فرانسه از جمله 3 ورزشگر معروف کشور به هلاکت رسیدند. این حادثه در نزدیکی های موضع ویلا کاستلی ولایت ریوخا واقع در شمال و غرب ارجنتینا هنگام نوار یک نمایش تلویزیونی برای شبکه TF1 روی داد. بر اثر برخورد چرخبال ها دو خلبان ارجنتینی هم جان باختند. کاخ الیسی خبر داد که میان قربانیان حادثه یک سیمنکا فلورین آرتو، شناور معروف کامیلا میوفاد و مجزدان الکسیس واستین نیز هستند. میوفاد در المپیاد لندن در سال 2012 صاحب 3 مدال شده بود. واستین برنده مدال برنجی المپیاد پکن در سال 2008 بود. سبب های به هم برخوردن چرخبال ها هنوز معلوم نیست. قاسم رهبر با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان از مقام وزیری کشاورزی برکنار و بلافاصله رئیس کمیته رشد محلی نزد رئیس جمهور تعیین شد. حالا با کرسی وزیر کشاورزی تاجیکستان محمد طاهر زاکیروف تکیه زده است که تا این دم رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیودیزی بود. یتیمزاده اکبر طبری بری که رهبری نوحه ورزوب را بر عهده داشت از مقامش برکنار و رئیس نوی کمیته دولتی اداره زمین و گیودیزی تعیین شده است. علی مطهری وکیل مجلس ایران که برها به رهایی رهبران مخالفین از حبس خانگی دعوت کرده است در شهر شیراز مورد حمله قرار گرفت. با اطلاع خبرگزاری ایرنا که این حادثه روز 9 مارس در فرودگاه شیراز به وقوع پیوست، افراد موتورسیکل سوار با سنگ و کلتک به ماشین علی مطهری حمله کرده شیشه های آن را شکستند. بر پایه خبرها یک چشم مطهری آسیب دیده است. از این رو سخنرانی او در شیراز لغو شده. است. علی مطهری بارها خواستار رهایی رهبران مخالفین مهدی کروبی و امیر حسین موسوی از حبس خانگی شده بود. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما رو می جاید اینجا می یابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی. ما رو پیدا کنید، پشیمان نمی شوید.
مجره خبری رادیوی آزادی رو می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. در جستجوی قاتل، خدمات ضد تروریستی ترکیه در جریان تفتیش پرونده کشتار عمر علی قوتوف پسر او را با گمان بران روبرو کرده است. آیت الله یزدی در رأس مجلس خبرگان ایران، شکست رفسنجانی آیا کار دست آیت الله خامنه ای است و اسخط قرضدار نیست؟ مسئولان این بانک در سوق سر و صداها درباره پرداخت نکردن انداز را رد میکنند. در ترکیه تفتیش پرونده کشتار رهبر گروه 24 عمر علی قوتوف ادامه دارد. رهبر نهاد مخالف دولت تاجیکستان شب 5 به 6 مرد در استانبول از تیر شخص ناشناس کشته شد. کشتار چند لحظه بعد از آن روی داد که قوتوف همراه با همسر، دو محافظ و دو پسر خردسالش از مهمانی یک همشهریشان بیرون می شدند. مایده کشتار همسر و دو پسری عمرعلی قوتوف با نشانه های ضرورالشوی بدن به بیمارستان انتقال یافتند. در رابطه با این حادثه 3 نفر بازداشت شدند. خدمات ضد تروریستی ترکیه در جریان تفتیش پرونده ابوبکر پسر 11 ساله عمرعلی قوتوف را با گمان بران در کشتار روبرو کرده است. جزئیات بیشتر در این باره هم در گزارش همکار ما خیرامان بقازاده.
گروه بازجویی بخش ضد تروریسم پلیس استانبول ابوبکر قوتوف پسر 11 ساله عمرعلی قوتوف را با 3 نفر گمانبر در قتل پدرش روبرو کرده است. قمری نیسا حفیظ و همسری رهبری کشته شده گروه 24 روز 10 مارت به رادیوی آزادی گفت این روبرو کنی از نیمه دویوم روز دوشنبه تا صبح سه شنبه ادامه کرده در زمینه تحقیق قتل عمرعلی قوتوف صورت گرفته است. افزود در این روبرو کنی با افراد گمانبر در پهلوی پسرش نبود، اما به نقل ابوبکر قوتوف کارمندان پلیس 3 مرد را به او نشان داده پرسیدند که آیا کدامی از آنها را میشناسد و اگر شناسد آنها را در کجا و در کدام حالت دیده است. ابوبکر گفته است در برابر سلیمان قیوموف اینچنین یک مرد دیگر را شناخته است که احتمال به قاتل مانند بود. عین زمان اسم گمانبران، شهروندی آنها و جزئیات دیگری مربوط به هویتشان معلوم نیست. از این پیش مطبوعات ترکیه خبر داد که بدون بالی سلیمان قیوموف باز دو شهروند دیگری تاجیکستان به گمان دست داشتن در کشتار عمرعلی قوتوف بازداشت شدند. این 3 نفر به نوشته نشریه های ترکیه در لحظه کشتار در صحنه جنایت بودند. یکی در کمین بوده، دیگری در خانه آنها را زهر داده است و سومی به سوی قوتوف تیر کشیده است. مطبوعات ترکیه با تکیه به منابع خود نوشتند این 3 نفر کشتار رهبر گروه 24 را به خاطر پول انجام دادند. قمری نیسا حفیظ و همچنین گفت قبل از مراسم خاکسپاری همسرش برای آخرین بار جسدش را از نزدیک دیده است. او میگوید تیری قاتل از پشت از ناحیه سرش وارد شده، از پیشانه‌اش خارج شده است. عمرعلی قوتوف از منتقدان شدید لحن حکومت تاجیکستان شب 5 به 6 مارت در شهر استانبول از تیر تفنگ شخصی ناشناس کشته شد. این حادثه چند لحظه بعد از آن رخ داد که قوتوف همراه با همسر، دو محافظ و دو پسر خردسالش، عثمان 6 ساله و ابوبکر 11 ساله، از مهمانی سلیمان قیوموف، مرد 30 ساله زاده ناحیه واسف، از نفران وارد به دایره قوتوف بیرون شدند. بعدی کشتار همه آنها به کسلخانه با نشانه های زهرالوچوی بدن انتقال یافتند. در حالی که طرفداران قوت و کشتار او را با فعالیت های سیاسی اش ربط می دهند، پلیس استانبول از شرح جزئیات خودداری می کند. همسری قوت با مطبوعات ترکیه گفته است خدمات امنیتی تاجیکستان در مرگ شوهرش دست دارد. اما عبدالفتاح غایب رئیس آژانس ضد فساد تاجیکستان به خبرگزاری تاس گفته است قوت برای جنایت های اقتصادی مورد پیگرد قانون قرار داشت و کسی به کشتار او منفعت دار نبود. سایبکاری فراری عمرعلی قوتف 4 سال پیش از مسکو در باره مخالفتش به حکومت تاجیکستان خبر داد و نزدیکانی پریزیدنت را برای از خودکنی تجارت و ثروت بسیار میلیون دلاریش گناهگار کرد. او گفت فعالیت اپوزیسیونی خود را در چهارچوب سازمان گروه 24 راه اندازی میکند و هدف نهاییش سرنگون کردن حکومت تاجیکستان است. 9 اکتبر سال 2014 دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت گروه 24 را چون یک تشکل اکستریمیستی سیاسی ممنوع کرد و تا حال چندین نفر را برای عضویت در این سازمان به جوابگری کشید. ماه فوریه امیدجان صالحوف یک مهاجر تاجیک برای عضویت در گروه 24 و شرکتش در میتینگ ضد حکومت تاجیکستان در نوسیبیرسک و اتهامات دیگر به 17.5 سال زندان محکوم شد. خود صالحوف این اتهامات را رد کرده است.
ادامه تفتیش پرونده کشتار عمرعلی قوتف رهبر گروه 24 در شهر استانبولی ترکیه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. آیت الله محمد یزدی رهبری نوی شورای خبرگان ایران انتخاب شد. با اطلاع خبرگزاری دولتی ایران در جلسه پشتی درهای بسته در تهران از 73 عضو شورا 47 نفر با جانبداری آیت الله یزدی رای دادند. رهبری پیشین شورای خبرگان محمد رضا مهدوی کنی ماه اکتبر سال گذشته عالم را تر گفت. بعدی در گذشته او رهبری نهاد ناظر قانون اساسی بر دوش آیت الله محمود شارودی گذاشت شده بود. آیت الله محمد یزدی که 83 سال دارد بعد از انقلاب اسلامی سال 1979 معاون رئیس مجلس و تا 10 سال رهبر قوای قضاییه ایران بود. محمد یزدی از زمانی به قدرت رسیدنی حسن روحانی چندین بار از فعالیت های دولت در بخش های گوناگون انتقاد کرده است. از جمله او به عنوان رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم در تیر ماه گذشته گفته بود که چند یادداشت محرمانه به حسن روحانی ارائه کرده است. محمد یزدی هفته گذشته با حمله به فعالیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه موسیقی از علی جنتی وزیر ارشاد ایران خواست تا به معاون هنری این وزارتخانه گوشرست نماید که موسیقی در اسلام حرام است. آیت الله یزدی میان 5 نامزد به این مقام بود و اما از داوطلبان اصلی محسوب نمی شد. انتخاب رئیس مجلس خبرگان شکست داوطلب اساسی و سابق رئیس جمهور ایران اکبر هاشمی رفسنجانی بود که به دریافت همگی 24 آواز صاحب شده است. اما انتخاب آیت الله یزدی تا کجا برای روحانیان و جامعه ایران غیر منتظره بود. در یک صحبت تلفنی با تحلیلگر مسائل ایران حسن شریعت مداری از او اول پاسخ این سوال را جویا شدیم.
مجلس خبرگان بیش از اون که اراده تک تک اعضایش در این نوع انتخاب ها مؤثر باشه تحت تأثیر بیت رهبری و اراده ایست که از اونجا بهشون ابلاغ میشه و اینها وظیفه خودشون رو بیشتر تبعیت از چنین اراده‌ای میدونن. زه بود که آقای هاشمی رفسنجانی آخرین انتخاب برای بیت رهبری و شخص آیت الله خامنه‌ایه و با کنار رفتن آقای شاهرودی که میتوانست یک نوعی چهره مصالحه بین جناح‌های مختلف باشه تقریبا میشد یقین کرد که باید یک کسی نزدیک به بیت رهبری و آقای خامنه ای انتخاب بشه که خب آقای یزدی داره این خصوصیات.
آقای شریف‌مداری، رسانه ها اخیراً درباره باز شدن وضع صحت رهبری ایران آیت الله خامنه ای خبر دادند. آیا در محافل ایران درباره جایگزین آینده آیت الله خامنه ای در مقام رهبر ایران سر و صداهای موجودند و آیا از اسم های نام برده می شود؟
ببینید بالاخره انتخاب این بار رهبری آینده پرتلاطم خواهد بود. وضع فعلی ایران قابل قیاس با هنگامی که آیت الله خمینی فوت کرد نیست. اکنون قدرت به بلوک‌های مختلفی تقسیم شده که این بلوک‌ها به شدت از هم دورن و در پی این هستن که سهم بزرگی رو از آن خودشون بکنن و بنابراین چون رهبری در جمهوری اسلامی بسیار مقام مهمی است و طبق قانون اساسی بیشتر اختیارات رو رهبری داره، مسلمه که رقابت بر سر این که رهبر از کدوم جناحی باشه به شدت بالا خواهد بود. هنوز زوده که بشه حد زد که چه کسی برای رهبری ایران مناسبه، ولی اونهایی که داعیه قدرت دارن خب در رأس اونها اسمهایی گفته میشه مثل پسر آقای خامنه ای، آقای آسد حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی و خود آقای شاهرودی. اینا اسمایی است که خیلی بر سر زبان هاست و حتی گفته میشه که آقای روحانی هم بدش نمیاد رهبر آینده ایران باشه، ولی خب اینا همه شایعات.
تشکر. حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل ایران در آلمان بود که با او درباره در رأس مجلس خبرگان رهبری ایران پذیرفته شدن آیت الله محمد یزدی و سر و صداها درباره جایگزین آینده رهبری فعلی کشور آیت الله علی خامنه ای صحبت میکردیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بخشی آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد در ولایت سغد روز سه‌شنبه خبر داد که قضیه گویا پنهان داشتن مبلغ‌های بزرگی انداز از سوی بانک اسخطا در پی مراجعت مسئولان این نهاد مالیوی به مقامات مورد سنجش دوباره قرار گرفته است. رهبریت بانک مذکور میگوید دعوای آن که مبلغ بزرگی را به کمیته امداد پرداخت نکرده است به پایه‌و بنیاد است. از خوجم خبرنگاری آزادی معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد.
بحث قرض انداز بانک اسخطا با مقامات بعد آن سر زد که روز 5 مارت آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد اعلان کرد که کمیته انداز در نتیجه تفتیش فعالیت مالی بانک اسخطا به خزینه دولت پرداخت نشدنی حدود 5 میلیون سامانی مبلغ انداز از سوی این بانک را آشکار کرده است. به گفته همین منبع، کمیته انداز به آژانس ضد فساد و دادستانی در این باره شکایت برده است. ولی در همین حال رهبریت بانک اسخطا در شهر خوجند این دعوا را نادرست و بی‌پایه می‌خواند. در یک نامه رسمی که از عنوان رهبری بانک مذکور خورشید ناصیروف به رادیوی آزادی رسید، گفته می شود که دوام سالهای آخر یگان حجت تصدیق کننده آید به آن که در نزد کمیته انداز بانک اسخطا 5 میلیون سامانی قرض دارد و آنها نرسیده است. کبریا احمد جانوه، سخنگوی رهبری بانک مذکور در صحبت با رادیوی آزادی روز 10 مارت در این باره افزود:
رفته از این بانک اسخطا یکی از امبوسپورندگان کلونی ولایت به حساب رفته، سهم نظارت خود را در غنی گرداندن بودجه ولایت جمهوری گذاشته شده است. بانک یکی از مؤسسه های مالیوی میباشد که فعالیت مالیویش را به طور شفاف پیش برده، گوری هم از بردن اندوز سرکشی نکرده است.
مصاحبم همچنین گفت رهبریت بانک اسخطا به مقامات دخلدار نیز مراجعت کرده و آنها نیز این نکته را تصدیق کرده اند. در همین حال از آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در ولایت سغد نیز به رادیوی آزادی گفتند که بانک مذکور بعد نشر خبر درباره گویا قرض هنگفت انداز داشتنش به کمیته انداز شکایت برده است و این دعوا را بی پایه نامیده است. یک منبع از این نهاد که نخواست نامش آشکار کرده شود در صحبت با رادیوی آزادی در این باره افزود:
همین تا روزه چهارشنبه باید قرار نهاییش قبول شود. وقت با مشخص نمید. همون حقیقتا 5 میلیون یا کمتر. بارد کنترل نمیده زبان و زشبت تخ نظارتی میسنگد کدام قسمت اکیز با موقع بیانگو که درستش همین گویانا قرار قبول نه. اساسش
مسئولان ریاست اندازه ولایت سوخت صورت گرفتن سنجش قبلی فعالیت بانک اسخط را تصدیق میکنند ولی میگویند آنها در این سنجش اشتراک نکرده از نتیجه آن هم باخبر نیستند. نرزالله ملیکوف سردار شعبه انداز سپارندگان کلان در ریاست اندازه ولایت سوخت در این باره افزود: بانک اسخطا از نخستین بانک های خصوصی در تاجیکستان است که هنوز 20 سال پیش در ماه نویبر سال 1994 تأسیس یافته است. اداره مرکزی این بانک در شهر خوجند واقع بوده، تا 4 سال آخر فعالیتش در دوشنبه و ناحیه های تابع جمهوری نیز چشم راست شدند. این بانک بر پایه آمار نشر شده در سامانه رسمیش سالانه زیر 900 میلیون سامانی گردش پولی و 43 میلیون سامانی درآمد صاف داشته است. معصوم محمد رجب، رادیو آزادی، خوجند.
از سوی بانک اسخط عرض شدن این دعوا درباره قرض بزرگش در نزد مقامات اندازی تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
رستاباران و اقلیت‌های غیر مسلمان مقیم تاجیکستان از کمبود گوشت خوک در بازار و دکان‌های کشور شکایت می‌کنند. آنها می‌گویند که با خروج روزبان‌ها از کشور، فرماهای خوک پروری از بین برده شدند و اکنون در بازارهای کلان‌ترین هم شاید تنها یک نفر این گونه محصولات را برای فروش می‌مرارد. بر پایه آمار رسمی، الحال در تاجیکستان یگان خوک‌خانه باقی نمانده است و از سوی افراد علاوه تقریباً 450 شش خوک پرورش می شد. تصدیل در این بارم در گزارش عبدالله شروف خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
اکثر روستاباران و اقلیت‌های ملی غیر مسلمان در تاجیکستان میگویند گوشت خوک در دکان‌ها کمچین شده است و آنها امکانی خریدن گوشت و چربوی با صفت خوک را ندارند. ندژده اودی و یک ساکن میانسال روستابار دوشنبه، روز دوشنبه 9 مارت در صحبت با رادیو آزادی گفت پیدا کردن گوشت خوک در دکان‌های گوشت فروشی پایتخت دشوار شده است. وی در این رابطه گفت:
"سейчас свинину только на заре иногда можно найти".
او میگوید حالا گوشت خوک را احیاناً در بازار شاه منصور دوشنبه یافتن ممکن است، همان هم صفتش خوب نیست و نرخش گران. من در همین شهر زاده و کلان شدم و پیشتر در آخر سالهای شوروی گوشت خوک فراوان بود، همه نمود آن را در فروشگاه ها یافتن ممکن بود. خانم اودیه و افزود شاید مهاجرت بسیاری از رستاباران از تاجیکستان در آغاز سالهای 90 طلبات به گوشت خوک را کم کرده، از این رو پرورش این حیوان هم به نیستی رفته است. اما خانم اودیه و میگوید شماره رستاباران حالا هم بیش از 5% اهالی تاجیکستان را تشکیل میکند و باید در کشور حداقل 3 مکان پرورش خوک عمل کند تا طلبات استعمال کنندگان گوشت خوک را برآورده سازد. این هم در حالی است که طبق معلومات آژانسی آمار تاجیکستان در کشور یگان خواجگی خوک پروری وجود ندارد، اما افراد علاهیده در نزد خانه‌اشان به پرورش خوک مشغول بودند که در مجموع حالا در تاجیکستان تنها 486 سر خوک باقی مانده است. ایوان الکسیف، یک روستابار ساکنی ناحیه رودکی که در حوالیش خوک پرورش میکند، میگوید گوشت خوک خریدار زیاد دارد. او اصلا خوک را طبق فرمایشی افسران و سربازان پایگاه نظامی 201 روسیه ذبح کرده گوشتش را به آنها میفروشد. وی میگوید او میگوید گوشت خوک را نه تنها روسها و کارمندان پایگاه 201 بلکه برخی از مسلمان ها نیز میخرند. نرخ یک کیلوگرم گوشت خوک 37 سومان است، مثل گوشت گاو. برخی ها برای تبابتی بودنش روغن گوشت خوک را میخرند. جناب الکسیف که در موضع شینک نوحه رودکی در احاطه مسلمان ها زندگی میکند، میافزاید با همسایه هایش مناسبت خوب دارد و همه او را میشناسند. اما به گفته جناب الکسیف از خوک های او همه حذر میکند، چون برای خوک های الکسیف از خانهش فرار کرده به پالزی همسایه هایش در آمدن و این باعث ماجرای میانی او و همسایه هایش شده است. همسایه های الکسیف تمامی کاشته های پالزشان را که به گفته آنها خوک حرام کرده است کنده پرتافتند و از آن زمان الکسیف اطراف حولش را سختر محکم کرده خوک هایش را در آغیل نگهداری میکند. دین اسلام خوردن گوشت خوک را حرام دانسته است و مسلمان ها نیز از پرورش و یا خرید و فروش گوشت آن خودداری میکنند. این است که پس از پاشخوری اتحاد شوروی و مذهبی تر شدن جامعه در تاجیکستان، بسیاری از فرماهای خوک از بین رفتند و این باعث کمچینی گوشت خوک شده است. زبید الله رازق روحانی تاجیک در این رابطه میگوید:
گوشت خوک آیت قرآن حرام شده، یعنی این قرآن سی حمد خداوند را حرام سگه دیگه ایش کس حق حلال گفتن را نداره. همه فقط در وقتی تبابت اگر بیماری دیگه در خطورای حاضق و دانشمند تجربه دار اگر دیگه دواب نیوان دیگه هیچی نیوان را بگم فقط همه دوابانی خوب دیگه چی راهی دیگه نباشد تبابت در اون وقت ممکن استعمال شما گرده استعمالش درست نیست.
این روحانی تاجیک افسود اگر مهاجرین تاجیک در روسیه شغل نداشته باشند، امکانی کار کردن در فرمای خوک برای آنها جایز است. اما در همین حال یک کاربری تورنمای خانواده تورجانزاده ها که با عین چنین سوال با آنها مراجعه کرده است، از روحانی نوریدین تورجانزاده عضو این خاندان چنین پاسخ دریافته است: کار کردن در فرمای خوک پروری حرام است، تنها تا پیدا کردن جای کار میتوانید در آنجا کار کنید. زمینن در پای نفوذ شماری اخیر در سال 2010 تعداد روستاباران در تاجیکستان 38,000 نفر شمرده شده است. عبدالله شروف، رادیو زودی، دوشنبه.
و از عالمی ورزش، کریستیانو رونالدو فوتبال بازی دسته ریال مادرید و دسته منتخب پرتغالیا در صدر فهرست ثروتمندترین فوتبال بازان جهان قرار گرفت. در این باره سامانه با نفوذ گول کام خبر داده است. ضمن تغییر فهرست، نه فقط معاش فوتبال بازان بلکه دیگر منبعهای درآمدی آنها نیز به اینابت گرفته شده است. سرمایه رونالدو 210 میلیون یورو حساب شده است. در مقام دوم فهرست فوتبال بازی دسته بارسلونا و منتخب ارجنتینا لیانیل میسی با 200 میلیون یورو و در زینه سوم دیگر بازینگر بارسلونا و منتخب برزیلیا نیمار با 135 میلیون یورو جای گرفتند. با پنجگانه ثروتمندترین فوتبال بازان جهان، زلاتان ابراهیموویچ از دسته فرانسوی پی اس جی با 105 میلیون یورو و اوین رونی از منچستر یونایتد با 103 میلیون یورو هم شامل شدند. ما شنوندگان ارجمند، حال فرصتی هم داریم که نمایگانی های ورزش رو از همکارمان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف شنویم.
جام فوتبال آسیا در سال 2019 در امارات متحده عرب برگزار می شود. این تصمیم در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا که روز 9 مارس در بحرین برپا گردید گرفته شد. باید گفت که در قسم نهایی جام آسیا 2019 برای اولین بار 24 دسته شرکت خواهد کرد. خبری دیگر، منتخب فوتبال جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان در نخستین بازی سنجشیش در ترکیه بر تیم دنیگی سیونر یوسک با حساب 3-1 پیروز شد. این بازی 9 مارس در بلیک ترکیه برپا گردید. صلاح الدین غفوروف، سرمربی منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
و ما در این بازی خواستیم همه بازینگرها که در این سن سال هستند دیده براییم. 3 ماه هست، ما باید بیشتر کار کنیم. با مسابقه انتخابی آسیا برای راحت گرفتن به مسابقه نهایی تیاری میبینیم.
با گفته صلاح الدین غفوروف، جمعامت تعلیمی و تمرینی دسته در انتالیا ترکیه تا روز 20 مارس ادامه خواهد کرد. دسته استقلال دوشنبه در دور دومی سبقت گروهی جام IFK کنفدراسیون فوتبال آسیا 2015 با تیم اهل ترکمنستان رقابت خواهد کرد. این بازی سبقت گروهی سی روز چهارشنبه 11 مارس در ورزشگاه عشق‌آبادی پایتخت ترکمنستان برگزار می شود. مبین ارگاشف، سرمربی استقلال، برای بازی مقابل اهل به هیئت دستش 18 بازیگر را داخل نموده است. و خبری آخرین، 4 دسته شرکت کننده دور نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که در ورزشگاه مرکزی دوشنبه جریان دارد پیشکی معلوم شدند. از گروه آ دسته های خیری وحدت و CSKA پامیر دوشنبه و از گروه B دسته های استقلال دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده به نیم فینال برآمدند. بازی های نیمه نهایی روز 13 مارس برگزار می شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگانی های ورزش تاجیکستان را هم شنیدیم و اینجا این بخشی مجره خبری پایان می آبد. یادآور می شویم که در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب هم انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می مانید.